صدقیق الحسین علیه السلام و اصحاب او به کربلا و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد به توافر الخیل و کثرتها و ایغنو ان لا یأتی الحسین علیه السلام ناصر ولا معین. امشب شب تاسوعا می باشد، هر روز و هر شب از این شب و روزها حادثه ای واقعی رخ می دهد که به تعلمات اهل بیت می افزاید. یک وقت عمر سعد وارد کربلا می شود، یک وقت خولی اصفهی لعنت الله علیه می آید، یک وقت شمر ابن جلجوشن وارد می شود، یک وقت بر اثر گزارشات دستورات تندی صادر می شود و دستوری که اخیراً صادر شد منجر به این معنا شد که آب به روی اهل بیت بسته شود و اهل بیت علیهم السلام محاصره شوند. شب تاسوعا یادآور محاصره شدن اهل بیت عصمت و طهارت در سرزمین کربلا می باشد. امشب و فردا شب حزن و اندوه به این منظور می باشد. قمر بنی هاشم سلام الله علیه مقام ویژه‌ای دارد. روی همین حساب است که یک شب و روز به نام نامی آن بزرگوار مجالس اعضا و دستجات برپا می شود و حق است، وگرنه همه شهدا روز عاشورا به شهادت رسیدند. اگر عباس روز تاسوعا شهید شده است، عباس اصغر است. طبق بعضی از مقاتلی که وارد است، عباس اصغر در اثر آبا بودن بالاخره به درجه رفیعه شهادت رسیده است روز تاسوعا، اما عزاداری ها به نام قمر بنی هاشم یک روز چون علمدار امام حسین و برادر باوفای اون حضرت است که در یک روز سرنوشت‌ساز مواسات کرد با برادرش ابی عبدالله و حقا یک فداکاری بی‌نظیر. پس بنابراین تاسوعا روزی است که اهل بیت عصمت و طهارت محاصره شدند به 30,000 لشکر و ابن زیاد و عمر سعد خوشنود شدن به توافر خیلشان و کثرت آن. چقدر ما نیروی سواره و پیاده پیدا کردیم و یقین کردن که دیگه مردم کوفه حسین رو یاری نخواهند کرد، دیگه از طرف مردم عراق برای امام حسین علیه السلام یاوری نخواهد آمد. اینا خوشنود بودن به این معنا. امام صادق علیه السلام این حادثه بزرگ را یاد می کند و بعد گریه می کند به عدل قریب المظلوم، پدرم به فدای آن قریب مظلوم که یک چنین روزی محاصره به 30,000 لشکر شد. البته اقوال در مورد لشکریان دشمن فراوان و متعدد می باشد، شاید 7 یا 8 قول هست که تا 800,000 نفر مقاتل ذکر کردن، اقوال تا 800,000 رفته است. و لکن آن چه طبق روایت است که دو روایت وارده است 30,000، روایت از دو امام از جمله امام مجتبی سلام الله علیه که امام حسین و اهل بیتش به 30,000 نفر لشکر محاصره شدن. خب حالا محاصره لشکر به 30,000 نفر مال تاسوعا می باشد، یحتمل که بعد هم باز تا روز عاشورا کسانی آمده باشند و 30,000 نفر هم کم لشکر نیست. حالا اشخاصی که استبعاد کردن که مثلا 600 لشکر، 600,000، 800,000 لشکر آمده باشن، استبعادشون از این باب است که این همه لشکر با مراکبشون چگونه در کربلا جمع میشن، چگونه گنجانده میشوند در سرزمین کربلا. خب حالا از اون طرف هم هست که در حملات روز عاشورای امام حسین سلام الله علیه منتها الیه لشکر ابن سعد تو دروازه کوفه رو هم ریختن، یعنی انباشته شدن در اونجا. خب اگر 13 فرسخ راه بوده باشد، 13 فرسخ راه هم کم نیست. حالا اونی که ما میتونیم به نحو قطع و یقین تقریبا یا بگیم قدر متیقن، این که برش روایت وارد 30,000 جمعیت کم نیست، امتحان بسیار بزرگی بود برای مردم آن زمان و باید موجب عبرت باشد برای مردم جمیع از من در طول تاریخ که چقدر باید حواسها جمع باشد در بروز حوادث، باید عقلای قوم مراقب باشند، اشخاص خودشون رو نبازن که یه همچین حادثه بزرگ ممکن است رخ بدهد که عالمیان متحیر بمانند. یا چطور میشه اینطور این همه نامه بر پسر پیغمبر بنویسن؟ فرض کنید 150,000 نفر، 12,000 نامه از طرف 150,000 جمعیت همراه نامه مسلم ابن عقیل نامه نوشته شود به امام حسین که شما 100,000 شمشیرزن دارید، اون وقت عددی که با امام حسین میمونه 72 نفر، با اهل بیتش که خب 100 و خورده بیشتر نمیشود، از اون طرف 30,000 نفر لشکر لااقل اینها علیه امام حسین باشن و تمام اینا کسانی هستن که اظهار وفاداری با امام حسین کردن. اینا نامه نوشتن برای امام حسین سلام الله علیه، خیلی هم قلاد و شداد که ما امامی غیر از شما نداریم. خیلی حرفه ها. یه وقت میگیم که آقا اگه از این طرف هم تشریف بیارید بعد نیست، ما شما رو دوست داریم، حالا شاید هم کمکت کردیم، اما یه وقت هست که نه، این همه نامه بیاد و با اون غلظت و شدت و ما فداکاری در رکاب شما میکنیم، ما پشت سر اینا نماز جمعه و نماز عید نمیخونیم، ما منتظر قدوم شما هستیم، ما اینا رو بیرونشون میکنیم از کوفه. العجل العجل. اون وقت تمامشون یا با تشرهای ابن زیاد یا با پولهای ابن زیاد یا با وعدهای ابن زیاد اینا جمعشن برای جنگ با پسر فاطمه سلام الله علیها، اون کسی رو که به مهمانی دعوتش کردن. این واقعا موجب عبرت است و تاریخ باید این قضایا را به دقت زیر نظر بگیرد. امام حسین صلوات الله علیه البته در بیاناتشان درس لازم را از این وقعه به عالمیان میدهد. در اون بیانشون که فرمودن که مردم عبید دنیا، الناس عبید دنیا و دین و لعقون علا السنت هم. امام حسین یه طبیبه، نبض جامعه تو دستشه، امام حسین گول مردم کوفه رو نخورد، امام حسین به اتکای مردم کوفه نرفت. امام حسین با این بیان میخواد بفرماید که یه امر غیر منتظری برای ما نبود، برای هر کس که باشد برای ما یه امر غیر منتظری نبود. الناس عبید دنیا، ما مردم خوب میشناختیم، فرضا از مکه تا کربلا هم هی هشدار میدن به امام حسین آقا نرو، مگر ندیدی با پدر شما چیکار کردن، مگر ندیدید با برادر شما چیکار کردن. باز امام حسین ادعا میده به راهش، حاضر بفرمایید که ما بالاخره بیش از شما میدونیم این چیزها رو. حضرت فرمود که لا یخفا علی الرأی، لیس یخفا علی الرأی، لیس بخفی علی الرأی، در هر حال عبارت لیس بخفی باشه یا لیس یخفا باشه علی الرأی، یعنی حرفایی که شما دارید میزنید، این نظرات شما رو، اینا رو ما میدونیم و باید در قبال بیوفایی این مردم و نامردی ها اینا چی کرد، اونم ما با وظیفمون آشنا هستیم، وظیفه شما همینه. مثلا اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدع نفسی، ما اینا رو میدونیم، تاریخ هم نشان داده است، پیغمبر خدا بود یحیی، اما سر بریدش رو بردن برای اون نابکار هدیه، در فاصله بین طلوع شمس تا فاصله طلوع فجر تا طلوع شمس 70 پیغمبر رو سر بریدن. ما اینا رو میدونیم، ولی بدان که ما میریم و وظیفه تو هم نصرت و یاری ما هست. اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدع نصرتی، دست از یاری من بر مدار. قضایا رو تاریخ زیاد به خودش دیده است. امروز وظیفه این است که من بروم این راه را، حجت رو بر عالمیان تمام کنم، خدا به وسیله من مردم رو امتحان بکند. بر امام حسین چیزی پوشیده نیست. به ام سلمه رضوان الله علیها فرمودن که میخوای منم کربلا رو نشانت بدم؟ میخوای منم یه مشتی از خاک کربلا رو به شما بدم؟ و به سایرین هم میفرموید، میفرموید که من آگاه هستم محل افتادن من کجاست، قاتلین من کیان میشناسم، کسانی که در رکاب من شهید میشوند اونا رو من میشناسم. محمد تنفیم بشیگن بابا چرا نرفتی؟ میگه که اصلا اون عدد مشخص بود، اسامی خاصی اسمشون در لیست بود، اسم من در اون لیست نبود. حالا بسه این جواب باشه یا نباشه، بالاخره اون است و در پیشگاه ذات اقدس الهی بعضی از مورخین برای بعضی ها عذرهایی رو ذکر کرده، فلان آقا دستش معیوب بود، فلان آقا چشمش خوب نمیدید، فلان آقا پیرمرد بود، یه عذرهایی رو ذکر کردن، ولی در قبالش ما میبینیم به اینا اعتراض هم میشه. چرا نرفتی؟ هیچ چرا نرفتی اگه معذور بوده باشه که نباید بشوگن چرا نرفتی، یا به امام صادق سلام الله علیه بگن که آقا چرا فلانی نرفت. فرمود جوابتو میدم ولی دیگه سوال نکن در این مورد. امام حسین جدم وقتی از مدینه میخواست بیاد بیرون یک جملاتی رو نوشتن و اون جملات خلاصش این بود که هر کس که با من بیاید شهید میشود و هر کس که تخلف کند و نیاید لم یبلغ مبلغ الفرد، با آرزوش نمیرسه، به مقصدش نمیرسه، موفق نخواهد بود، خلاصه به آنچه که میخواهد دست پیدا نخواهد کرد. دیگه در این مورد از من سؤال نکن ای همراه. امام صادق سلام الله علیه در هر حال حالا بالاخره اگر منم آمادگی داشتم و حاضر بودم برای رفتن، خب خدا که 1,000,000 سال پیش میدونست که اسم من نوشته بود، لابد منم آمادگی ندارم. ولی خب بالاخره یه عذرشی ذکر میکنم که اسم من تو اون لیست نبوده. خب هر کسی هم قمر بنی هاشم نمیشه دیگه، هر کس قمر بنی هاشم نمیشه. در شب عاشورا ما میبینیم که 2 مرتبه امان نامه برای قمر بنی هاشم اول فضل میاد از کوفه. عباس هر دوی اینها رو به شدت رد میکنند. خب که یکی امراتب شمر بن زوشن لعنت الله علیه آورده است، خب تعبیرم میکنه اینه بنو اختنا، ما حسین فرمود برای او فاسقه است پاسخش رو بدید. قمر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام تشریف آوردن و وقتی گفت امان نامه برات آوردم از حسین جدا شو، اصلا همه مقصد همه امان نامه گرفتن ها و اینا همه مالی فراز آخری بوده، اینا همه نقشه بوده، اینا از هر طرح و نقشه ای که میتونستن استفاده بکنن کردن. به یکی پول دادن، به یکی وعده پول دادن، به یکی پست و مقام دادن. عرض شود که یه نقشه این بود یه کاری بکنیم. این برادران عرض شود که پدری حسین از ام البنین اینها جوانان سلحشوری هست، اگه بشه اینا را از حسین جدا کنیم وقت هم الان خیلی مناسبه. 30,000 لشکر این 100 نفر رو محاصره کرده با زن و بچه، الان خوف تمام این منطقه را فرا گرفته است. خیلی ها با پیشنهاد امام حسین با رخصت دادن امام حسین رفتن، بلکه این چند تا مردان شجاع رو هم از حسین جدا کنیم. اینا را یه بهانه براشون داریم، شاید هم زمینه در اونا آماده باشه، یه امان نامه تهیه کنیم بلکه اینا را از امام حسین جدا کنیم. لیسه بنو عینه بنو اختنا، اینا با این تعبیر. خب اینا خواهرزاده های شمر نبودن، از آن فامیل امام حسین امیرالمؤمنین علیه السلام زن گرفته بود، بجا اینا عینه بنو اختنا. بله امان نامه آوردم، خودت به کشتن نده، بلکه به این نحوه عباس و برادرهاشو جدا کنن. فرمود که المؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، به ما امان میدید. حبت یداش و لعن ما جئت بهی یا عدو و داشت. فکر نمی کردیم با این تعابیر مواجه بشه. حبت یداش، حبت یدا ابی لهب و تب، مرد و روباد. ما فلانی رو دستشو کوتاه میکنیم، دستشو قطع میکنیم، خیلی از این تعابیر به کار میره، یعنی نابودش میکنیم، او رو حذفش میکنیم. حبت یداش و لعن ما جئت بهی یا عدو الله، با این تعابیر تو میخوای ما رو از حسین فاطمه سید و آقامون جدا بکنی، تحت فرمان این بدکارها در بیاری، اولاد زنا. اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، به ما امان میدی اما پسر پیغمبر در امان نباشد. اترک من خلقنی الله لعجله، آیا من دست بردارم از کسی که خدا مرا به خاطر او خلق کرده؟ خب بالاخره درست مادر اینا فاطمه زهرا نیست، اما این فاطمه یه بانوی با کمالی است، این فاطمه یه بانوی با کمالی است، انقدر عقیل گشته یه خانواده اصیلی رو پیدا کرده که اینا مردن، اینا ترسو نیستن که به بهانه برن و از امیرالمومنین سلام الله علیه شناخت دارن. وقتی عقیل میاد برای خواستگاری فاطمه ام البنین از پدر او، وقتی به او وارد میشه و پیشنهاد میکند، پدر او در جواب میگوید که آخه ما کجا، امیرالمؤمنین کجا، ما قابل نیستیم. معرفت رو ببینید، عقیل در جواب گفت خدا آقا بهتر میدونه که امر فرموده من بیام اینجا. بعد گفت خب حالا من سری بزنم داخل ببینم بعد چجوریه. وقتی آمد داخل به مادر فاطمه ام البنین گفت که بگو بدانم تو چی تربیت کردی که به درد اون خانه بخوره؟ آیا چیزی در دامن داری که لایق زوجیت با امیر المؤمنین باشد؟ در جواب گفت بله من فرزندم خوب تربیت کردم. خوشا به حال این پدر، خوشا به حال اون مادر. عمده تربیت اولاد با مادر دیگه. علیزاد یه بزرگی به پسرش گفته بود که من خیلی به تو خدمت کردم، قسمتی از خدمتهای من به تو قبل از ولادتت بوده. قبل اینکه من به دنیا بیام تو من خدمت کردی؟ گفت بله. گفت من مادر خوبی برات انتخاب کردم قبل اینکه به دنیا. جای خوبی رفتم بار انداختم، مادر خوبی اختیار کردم که پسرم خوب از کار در بیاد. پس قبل از ولادتت هم من به خدمت کردم. این است که گفت با کمال رشادت گفت بله من فرزندمو خوب تربیت کردم. حالا چه وقت رفته با عیالش سخن بگه در این باره؟ وقتی وارد شد که دید دختره خواب دیده، مادره داره خوابش رو تعبیر میکنیم. فاطمه داره میگه که مادر من خواب میدیدم یه شب مهتابیه، منم تو باغستانی نشستم دارم این پهنه آسمان رو نگاه میکنم، ستاره ها خیلی درخشان، ماه تاوان، ماه شب چارده، همینطور به تعجب پهنه آسمان رو میدیدم، یک وقت دیدم ماه با سه ستاره آمدن تو دامن من. مادرش هم داره تعبیر میکنه، میگوید سید العرب تو را میگیرد، بزرگ عرب، آقای عرب تو رو خواهد گیره. خدا چهار تا پسر بهت میده، یکیشون ماه شب چارده، قمر منیر است، و سه تاشون به منزله سه ستاره هستن. داره خواب دخترش رو تعبیر میکنه براش که حزام آمده است و این قضیه رو مطرح میکند. بعد میاد نزد عقیل میگه ما آماده است. فلزا وقتی که فاطمه ام البنین میاد به خانه امیرالمؤمنین، بعد این چنین نقل کردن وقتی بود که حسنین بیمار بودن، تازه عروس یه سره آمد سراغ این بزرگواران، گفت من خادمه شما هستم، شروع کرد به پرستاری از اونها. نگو من تازه عروس هستم، معرفتشون نشان داد. و بعدم به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کرد آقا من و فاطمه صدا نزد، چون این عزیزان ما مادرشون فاطمه بود، یاد مادر می افتن، بنا شد بهش ام البنین گفته بشه، بنا شد ام البنین گفته بشه. اما یه روزی هم آمد گفت ای مردم من رو ام البنین نخوان، به من ام البنین لا تدعونی بلکه ام البنین تو ذکرینی به لدوس. من چهار پسر داشتم، اینا شیران بیشه شجاعت بودن، ولی امروز دیگه هیچی ندارم، بی بنین موندم. چنان گریه میکرد، چنان گریه میگرد چه زن با معرفتی که موقعی که بشیر میاد تو مدینه ندا کند بهش میگن این کوچه مادر چهار پسر، مادر ابوالفضل تو این کوچه سا. یه صدایی هم شنیده از علالقاعده الان بیرون خانه هم باشه، این میاد راش عوض بکند، صدایی از بانوی میشنود بشیر کجا میری؟ تو خیال کردی من الان اول از بچه ها خودم میپرسم ولدی و من تحت الخضرا فدا فرزندان من و هر چیزی آسمان کبود از همه فدای حسین بیا از حسین با من حرف بزن. طوری در قبرستان بقی گریه می کرد مروان دل تنگ به گریه می افتاد ولی صورت چهار قبر رو کشیده بود. خب دیگه حالا فرزند مادر فرق نمی کنه باب الهوای جن مام که طبق امری که شده بود پری شب از عرب هست بود و بعد پر از شیار غم جبینم اگر عمر بنینم کو بنینم. اونا که حاجت دارن اونا که مریض دارن اونایی که بیاد امام زمان هستن اونا که توفیقات میخوام و بعد پر از شیار غم جبینم اگر عمر بنینم او بنینم ز دل بندان خود نادی کامی چگونه خوش توان بودن به نامی زدت دم گرچه عبدالله رفته چه غم دارم که جری به خون غلطید آنم در ره دوست در این ره جعفر من نیز با بدیدم گاه ایزار و گه کسی همت نکرده چون اول خاطر یومر بنیم بیش از هزار سال ما هم دیدی چه فضلی چه بدل و بخششی دستاشو داد که دست آدمیان و افتادگان رو بگیره. بدیدم گاه ایثار و گه کسی همت نکرده چون اول به زینب تسلیت عباس داده به گرد خیمه هر شب پاس داده عباس دور خیمه ها میگشت که دشمن جرأت نمیکرد نزدیک بیاد این زن و بچه آرام میخوابیدن اهل حرم عبادت میکردن تلاوت قرآن میکردن بچه ها تو دامن مادرها می آرامیدن عمو داره بازداری خیام می کنن به زینب تسلیت عباس داده به گرد خیمه هر شب پاس داده آماده بگم زبست شوق شهادت کرد غرقش عمود آهنین خورده زبست شوق شهادت کرد غرقش عموده آهنین خورده به فرقش، فاطمه ی عمال بنین فرموده باشد تعجب میکنم. به من میگن عمود آهن به فرق عباس زدن، کی جرأت میکرد مقابل عباس بایستد تا عمود بزنه؟ گفتن ای فاطمه وقتی عمود زدن که دست در بدن نداشت، از پشت نخلها کمین کردن، دست های قمر بنی هاشم انداختن، بعدن بدنش رو تیر باران کردن، یک تیر به سینه نازنینش، تیری به چشم مقدسش. شما میدونید اگر خاری به چشم برود باید با دو سر انگوش بگیرن. عباس که دست نداره لابد دو سر زانو رو بالا آورد، سر و پایین آورد، بلکه با دو سر زانو تیر رو بگیرد. آنجا بود که رو بحث فتان جرأت کردن، آمدن با عمود آهن به فرقش. بگم یه جمله دیگه از علامه شوشتری، میگه ای شیعیان فکر کنید آن کسی که رزمندهی که دست ندارد از بالای بلندی میفتد، اما بدنش پر از تیر است، آن تیرها با بدن عباس چکر. حسین و قرب بین الخیام و بین او متقسم، همین که رسید بالین برادرش صدا زد برادر الان مکسر زهری و قلبت بیرد. داداش اگر عادتی داری، اگر وصیتی داری بگو، عرض داش وصیتی الک، الله تحملنی الالخیام مادم تو حیا. داداش تو من زنده منو به خیام مبر، زیرا به سکینه وعده آب دادم. اتفاقا امام حسین که رد اول سکینه اومد تو را، یه وقتی بابا که سواره با شتاب رفت، هم اکنون پیاده می آید با سر دست خود و آستین داره عشق چشمان خودش رو پاک می کند. صدا زد بابا عین امان العباس، صدا زد قطب امان کلن.